الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد.
در مباحثی که در جلسات قبل مطرح کردیم درباره نقش و کارکرد عقل در حوزه استنباط و استکشاف احکام شریعت، حاصل بحث این شد که عقل در دو مورد یا به دو گونه نقش استنباطی و استکشافی ایفا می کند در باب احکام شریعت. مورد اول این است که با صرف نظر از ادله لفظیه احکام، یعنی آیات و روایات، و با توجه به اصل مصالح و مفاسد افعال و اغراض شارع مقدس، همون چیزی که در اصول از آن به عنوان مستقلات عقلیه تعبیر می کنند، در این گونه موارد عقل می تواند حکم شرعی را در مواردی از افعال کشف کند، که تفصیلا درباره این مسئله بحث کردیم، هم مبادی این اصل و قاعده را گفتیم و هم روش و کاربرد اون را در علم اصول که بحث قاعده ملازمه بود. این بحث اولمان بود که نقش استکشافی و استنباطی عقل در باب احکام شریعت در مورد مستقلات عقلیه، یعنی با صرف نظر از ادله لفظیه احکام، آیات و روایات. مورد دوم و کارکرد و نقش دوم عقل در استنباط احکام شرعی، با لحاظ و در نظر گرفتن ادله لفظیه احکام شریعت است، یعنی با در نظر گرفتن آیات قرآن و روایات شریفه. اما اینکه چگونه میتواند با در نظر گرفتن آیات و روایات، اون هم نه به عنوان ابزار فهم که همه قبول دارن، بلکه به عنوان مدرک حکم، یعنی در عین اینکه به آیات و روایات و ادله لفظیه توجه می شود، اما عقل می خواهد با الهام گرفتن از اونها خود مدرک حکم باشد، همونطوری که در مستقلات عقلیه عقل نقش مدرک یا منبع را ایفا می کند. حالا چگونه می تواند اینجا این نقش را داشته باشد؟ عرض کردیم که در این مورد با مقیاس قرار دادن مقاصد و اغراض شارع مقدس یا مقاصد شریعت، یعنی اینکه می داند عقل که احکام شریعت که از ادله لفظیه استفاده می شوند، اینا تابع یک مصالح و مفاسد واقعیه ای هستند و شارع مقدس از جعل این احکام که از راه کتاب و سنت به ما ابلاغ فرموده است اغراضی و مقاصدی دارد. بنابراین فقیه و مجتهد در عین اینکه به آیات و به روایات نظر می افکند و به آنها استناد می کند تا احکام شرعیه را از آنها به دست بیاورد، اما مقیاس و معیار مقاصد شرع را یا شارع را و اغراض کلان شارع را هم در نظر می گیرد. این در واقع استنباط او، اجتهاد او اینگونه نیست که فقط به آنچه که مدلول ظاهری آیات و روایات هست شکل بگیرد، بلکه اجتهاد او علاوه بر این که استناد به ادله لفظیه می کند، اما همونطوری که عرض کردیم به مقاصد کلان شرع و شارع هم نظر دارد. این نگاه و این توجه باعث می شود که فهم او و استنباط او از آیات و روایات متفاوت باشد، با اینکه اگر این لحاظ را و این نظر را نداشته باشد، که ما نمونه هایی را در بحث های قبلمان در این باره از این دو نگاه دو روی کرد بیان کردیم. مثلا آیه شریفه ولا تلقوا به ایدیکم الی التهلکه، سلام علیکم، این آیه شریفه مفاد ظاهریش این استش که نهی شده است از اینکه انسان خود را به هلاکت بیاندازد، یعنی کاری کند که موجب هلاکت نفس شود. حالا اگر ما مقاصد و اغراض شارع را در حوزه دین و شریعت در نظر نگیریم، همون برداشتی می شود که بعضی از علما از این آیه شریفه استفاده کردند، که مثلا در امر به معروف و نهی از منکر تا اونجایی واجب است که به هلاکت نفس و خطر جانی منجر نشود. این خط قرمز هست، یعنی وقتی که به هلاکت نفس یا خطر جانی رسید، وجوب امر به معروف و نهی از منکر ساقط می شود. به صورت مطلق این حکم را صادر کردن. فقهای دیگری مثل امام رضوان الله علیه با در نظر گرفتن مقاصد شریعت از این آیه به گونه دیگری فهمیدن، و آن این که اگر اون چه که با امر به معروف یا نهی از منکر حاصل می شود و به دست می آید، حالا یا اون مصلحتی که به دست می آید یا آن مفسده‌ای که دفع می شود، باید نگاه بکنیم. اگر آن مصلحت آنقدر اهمیت دارد از نظر شارع که جان باختن در راه آن هم لازم است، در این صورت نمی توان گفتش که خطر جانی وجوب این امر به معروف را ثابت می کنه. مثلا جان عده‌ای از مسلمان ها با این امر به معروف یا این نهی از منکر از خطر حفظ می شود. حالا یک نفر جانش به خطر بیفتد، برای نجات جان جمعی از مسلمانان و مؤمنان. یا مثلا نظام دینی و اسلامی حقیقت با این امر معروف نهی از منکر احیا می شود، و اگر اینجور نشود دین و حقیقت از بین می رود. خب در این گونه مواقع این عقل است که مجتهد را در این اجتهاد رهبری می کند. مقیاس چیست؟ معیار چیست؟ تابلو و علامت راهنمای فقیه چیست؟ همان اغراض و مقاصد شارع مقدس است. پس این یک نوع از نقشی است که عقل در استنباط احکام شریعت با در نظر گرفتن مقاصد و اغراض شارع یا شریعت ایفا می کند. برای این مثال های مختلفی را نقل کردیم در بحث های قبل ما. این هم یک مطلب، این مطالب را از هم جدا کنیم به هم آمیخته نشود. پس یک مطلب این شد که عقل با صرف نظر و با غمزه عین از ادله لفظیه میخواهد حکم شرعی را استکشاف و استنباط کند. اون بحث اول، بحث مستقلات عقلیه یا حالا ملازمات، با ملازمات مستقلات که مفصل بحث شد. دوم، عقل میخواهد با در نظر گرفتن ادله لفظیه احکام نقش آفرینی کند. چگونه؟ این یک مورد، یک نوع از نقشی که عقل در استنباط و استکشاف احکام شرعی با در نظر گرفتن آیات و روایات و ادله لفظیه ایفا میکند این است که عرض کردیم، یعنی با مقیاس و معیار مقاصد الشریعه، اغراض الشریعه، المصالح، المفاسد، المهمه، با توجه به این. اما مطلب سوم که باز هم عقل میخواهد نقش آفرینی کند، اون هم با در نظر گرفتن ادله لفظیه احکام، اما به این صورت که بتواند، یعنی عقل تلاش میکنه، فقیه با عقلش تلاش میکند که بتواند القاء خصوصیت کند از آن دلیل لفظی که در یک موضوعی وارد شده، بتواند خصوصیت را از آن موضوع القا کند. یعنی بگوید این موضوعی که در متن دلیل لفظی وارد شده است، این خصوصیتی ندارد. بنابراین در موضوعات مشابه این موضوعی که در متن دلیل لفظی آمده، این حکمی که در این دلیل وارد شده است اونجا هم وارد می شود، اونجا هم جاری است. در واقع اسراء می کند، سرایت می دهد حکم را از موضوعی که در متن دلیل لفظی آمده به موضوعی که در متن دلیل لفظی نیامده. حالا چرا این کار را میکنه؟ با چه فرمولی، با چه قاعده ای، با چه ضابطه ای؟ القاء خصوصیت و تنقیح منات یا ملاک. یعنی فقیه در مرحله اول دست به القاء خصوصیت میزند یا دست به تنقیح منات میزند. اگر توانست این خصوصیت را در که در متن دلیل لفظی آمده در موضوعی، اگر توانست این را القا کند، یا اگر توانست منات و ملاک حکم را به دست بیاورد، اون وقت این حکمی که در متن دلیل لفظی آمده است را در موضوعات دیگری که یا مشابهت دارن، هم جنسند، هم گنند با اون موضوعی که در متن دلیل لفظی آمده، یا ملاک و مناطی که کشف کرده اونجا وجود داره، پس اینم در واقع یک شیوه و گونه دیگری از استنباط احکام شرع است به کمک عقل، توسط عقل، البته با در نظر گرفتن ادله لفظیه و با روش القاء خصوصیت یا تنقیح منات. نکته ای که در اینجا الان من مثال البته عرض میکنم، این را طرح بحث کنیم بعد مثالاش رو میگم. نکته مهمی که به نظر میرسد اینجا باید بهش ما توجه کنیم این است که آیا القاء خصوصیت و تنقیح منات یا تنقیح ملاک یک چیزن؟ یعنی هر کجا که القاء خصوصیت می شود تنقیح منات است و بالعکس. و اصولا بعضی گفتن که تنقیح منات منشأ القاء خصوصیت است، یعنی فقیه اول ملاک را یا منات را، یعنی همون مصالح و مفاسدی که اینها علل احکامند، اول فقیه منات را کشف می کند. حالا از چه راهی کشف می کند اون بماند. وقتی که ملاک یا منات را کشف کرد اون وقت الغای خصوصیت می کند. بعضی گفتن این طوریه، یعنی تنقیح منات با الغای خصوصیت تلازم داره و منشأ آن است. اما در عباراتی که از علما در اختیارمون هست، از جمله همون کلامی که اگه یادتون باشه قبلا از مرحوم صاحب شرایع نقل کردیم در معارج الاصول در باب تنقیح منات، و همچنین کاربردهای دیگری که حالا در جواهر و جاهای دیگر هست در عبارات علما، فکر میکنم ما باید بین اینها فرق بگذاریم. یعنی القاء خصوصیت و تنقیح منات همواره یکی نیستند. بله، منات و ملاک دو معنا دارد و لذا تنقیح منات به نظرم دو تا معنا پیدا میکنه در اصطلاح فقها ها عرض میکنم ها، یعنی از کاربرده ها و موارد استعمال این رو میخوایم بفهمیم، نه اینکه حالا ما در مقام جعل یک اصطلاح هستیم. عرض میشود که گاهی گفته میشود منات مراد همان موضوع است، یعنی میگن تنقیح منات میکنیم یعنی ما موضوع حکم را به دست آوردیم. موضوع حکم این مصداقی که در متن دلیل است نیست. مثلا اگر اون اعرابی آمد از پیامبر سوال کرد که در ماه مبارک رمضان عمل زناشویی انجام داده است، بعد خب این حالا یک مردی است میپرسد، از بیابان هم آمده است، اعرابی هست، این سوال رو مطرح میکند، پیغمبر فرمود که باید کفاره بدهد. خب اینجا گفتن فقها تنقیح منات کردن. تنقیح منات کردن یعنی چه؟ یعنی گفتن که این اختصاص به این که حالا این مرد آمده این سوال را کرده، از بیابان آمده این سوال را کرده، اینا خصوصیت نداره. اون چه که منات چیست؟ دقت کنید اینجا کلمه منات به کار بردن، گفتن تنقیح المنات. اینجا منات یعنی همون موضوع. گفتن آنچه که منات یا موضوع حکم است همین عمل زناشویی هست در ماه رمضان. بله این عمل موجب کفاره است. اینا دیگه خصوصیت نداره. خب حالا آیا میتوانیم ملاک و منات را در اینجا به فلسفه حکم هم معنا بکنیم؟ چون کلمه منات و ملاک یک کاربردش اینه، به معنی فلسفه و علت تشریع است. مثلا میگوین این تشریع شده است شرب الخمر، مثلا همشهد که تحریم شده، حرام شده، یا نه شرب المسکر، یه خورده وسیع تر. دقت میکنید اگر در متن دلیل لفظی آمد که شرب الخمر حرامون، این خمر میشود چه؟ میشود موضوع. حالا اگر گفته شد که شرب المسکر حرامون یا الخمر حرام لانه مسکر، علما میگن که اینجا موضوع حکم ما المسکر است، خمر خصوصیت نداره، خمر مصداق المسکر است. اینا گاهی میگن تنقیح منصوص العله، نمیگن، میگن علت اینجا آمده که مسکر بودنه. خب حالا المسکر حرام فی الشریعه، لماذا؟ چرا؟ به چه دلیل؟ چه فلسفه ای داره؟ ببینید، این که میگوییم المسکر و حرامان یعبر عنه به ملاک له، به منات له، اینجا یعنی موضوع. اما منات و ملاک یه معنی دیگری دارد که اون فلسفه حکم است، غایت حکم است، غرض شارع از این حکمه. حالا چه موضوع ما خمر باشه، چه موضوع ما مسکرون باشه که دایرهش وسیع تره. بالاخره الخمر حرامون، المسکر حرامون، لماذا؟ او لماذا جوابی که داده شود میشد منات، میشد ملاک، میشد فلسفه، به اصطلاح میگن فلسفه هو، غایت هو، غرض هو. ببین، بس ملاک دو تا کاربرد داره، یکی همون به معنی الموضوع است، مثل این مثال ها که عرض کردم، اینجا یعنی موضوع اینه، موضوع هو جماع است در شهر رمضان، خصوصیتی که این شخص آمد اینجور سوال کرد، اینها این خصوصیت ندارد. اگر مردی مثلا سوال کرد که اذا شککت و بین الثلاث و الاربع چه باید بکنم، فرمود ابن علی الاکثر، زن هم همین حکم را دارد. اینجا میگن ما خصوصیت را الغا میکنیم، تنقیح منات میکنیم. ببینید، اگر اینجور جاها تنقیح منات به کار برود، اینجور جاها با الغای خصوصیت یک معنا داره. یعنی چه بگوییم؟ الغاء الخصوصیه، یعنی این سوال در این زمان مطرح شده، از طرف این سائل مطرح شده، یه خصوصیت نداره، اون مورد سوال مطرح است، ملاک است. ملاک که میگن ملاک یا مناته، یعنی موضوع. بله، پس هر جا ملاک یا منات به معنی الموضوع باشد، این با الغای خصوصیت یکیه. یعنی وقتی میگیم که این موضوع این مصداق خصوصیت ندارد، یعنی این تمام الموضوع نیست، موضوع چیز دیگه است، این یه مصداقی از موضوعه. اما اگر چنانچه مقصود از ملاک یا منات فلسفه تشریع باشه، فلسفه حکم باشه، همون که میگوییم علل غاییه، اون دیگه کاری به موضوع نداره، بالاتر از موضوعه. علل غاییه، اگر مراد از ملاک و تنقیح منات این باشد، نه، این با الغای خصوصیت فهم میکنه، یه اصطلاح دیگریه. این نکته ایست که به نظرم ارزش داره ما بهش توجه کنیم. در دومی، اگر ما تونستیم علت حکم را، یعنی فلسفه حکم را، مثلا حالا در مثال خمر اگر پیاده کنیم، در مرحله اول میگیم الخمر و حرام، درسته؟ در مرحله دوم میگیم خمر خصوصیت ندارد، المسکر و حرام، المسکر و حرام. خب حالا اگر سوال کنیم که چرا مسکر حرام است، فلسفه اش چیست، علت این که شارع آمده این رو تحریم کرده چیه، چه مفسده ای پشت صحنه هست که دفعاً لتلک المفسده شارع فهموده است کل مسکرن حرام. اگه بتونیم اونو به دست بیاریم، بگوییم ازالت العقل است مثلا، تا اینکه در بعضی از روایات اینا آمده، مسکر خصوصیت ندارد، اون چیزی که غرض شارع است، اون مفسده ای که پشتوانه این تشریع است، این است که عقل را زائل میکنه، مفسد العقل است. یا مثلا فرض کنید که باعث میشد که کارهای خطر آفرین انجام بدهد این آدم، این آدمی که مست شد مسکر به خاطر اینه که فرد همیشه که مست کارهای خطر آفرین انجام میدهد، تعرض به نوامیس مردم میکند، تعرض به جان مردم میکنه. اینا بگیم اینا پشت صحنه هاشه، که البته ریشه هاش بخشش به همون عقل برمیگرده، یعنی زوال العقل برمیگرده. اگر اینطور شد، اون وقت معنیش این است که فقط مسکر دیگه خصوصیت نداره، هر چیزی که یک چنین پیامدی داشته باشد، یعنی فقیه بر اساس اون غایت و غرض حکم را حتی از مسکر هم تعدی میدهد، یعنی از اون هم دایرش وسیع تر میشه، به کل امری که عقل را زایل بکنه، حالا میخواد مسکر باشه میخواد نباشه، ضرر برای عقل داشته باشه، یا هر کاری که فساد اجتماعی به دنبال داشته باشه، مفسده‌ای به دنبال داشته باشه، به نواویس مردم، به جان مردم، به مال مردم، این یک کار اینجوریه، ولو مستم نشده اما حالا به طریق دیگری کار دیگری میکنه، یعنی عملی انجام میده که این پیامدها رو داره، اونم باز حرام. پس بنابراین تنقیح المنات، خواستم این را از هم، تنقیح المنات دو تا کاربرد داره. یک، المناتو به معنا غرض تشریع، فلسفه تشریع، این غیر از الغای خصوصیت مصطلحه. یعنی چه بسا ما الغای خصوصیت میکنیم اما به ملاک و منات و فلسفه هیچ راهی نداریم. حالا مثالاشو عرض میکنم. بله، عرف میگه یا فقیه میگه من میدانم قسم از تعباس میخورم که این خصوصیت نداره، میگیم حالا فلسفه هست چیه میگه نمیدونم. اینطوری است، هم القاء الخصوصیت میکند قطعا و یقینا، و هم میگه من فلسفه شو نمیدانم، غرض از این تشریح چیست بلد نیستم اما یقین دارم که این خصوصیت نداره. اینا میگن القاء خصوصیت. القاء خصوصیت نوعا هم با فهم عرفی همراهه. یه وقت هست که نه، انسان القاء خصوصیت میکنه، اون غرض و فلسفه حکم رو هم میدونه. پس اگه بخوام از نسب منطقیه، نسب اربعه، ما هی النسبه من النسب الاربعه بین القاء الخصوصیه و تنقیح المنات، فی اصطلاح الفقها ها میگوییم که العموم و الخصوص المطلق. هر کجا که تنقیح المنات باشد، خصوصیت هم الغا میشه، برای اینکه وقتی که اون غرض و فلسفه و غایت را فهمید، خود به خود میگه این مصداق و این موضوع خصوصیتی نداره. مثل این مثالی که عرض کردیم، اگر افساد العقل، ازالت العقل، یا افساد در جامعه، اگر بگوییم غرض از این که شرب المسکر حرام شده این باشه، خب هر چیز دیگری هم که این پیامد داشته باشه حرام است. درست؟ پس کل ما برمی‌شود که تحقق تنقیح المنات، تحقق الغاء الخصوصیه، ولا اکثر، عکس کلی نداره. یعنی ربما القای خصوصیت می شود یقینا، اما فقیه میگه آقا من فلسفهشو بلد نیستم اما میدانم که این خصوصیت نداره. این روی مثال هایی که عرض میکنم روشن می شود که چجوره. ملاحظه کنید با ذکر این مثال ها، عبارت مرحوم محقق، باز اولش هم میخوانم چون راهگشاست، صاحب شرایع، میگوید الجمع بین الاصل و الفرع. وقتی میخواییم بین اصل، اصل یعنی اونی که در متن دلیل لفظی آمده، اون موضوعی که حکمش در دلیل لفظی بیان شده، و الفرع یعنی در واقع مقیس، مشبه مقیس، یعنی اونی که در متن دلیل لفظی نیامده و میخواییم حکم را روی او بار بکنیم. الجمع بین الاصل و الفرع قد یکون و بعدم الفارق. گاهی اینجوریه، میگیم آقا فرق این اون با هم فرقی نداره، یعنی همون الغای خصوصیه. و یسمى تنقیح المنات، این اسمش تنقیح مناته. پس تنقیح منات یک کاربردش همین جاییست که فارقی نیست، یعنی خصوصیتی نیست، یعنی الغاء خصوصیت است. بعد میگه فإن علمت المساوات من كل وجه جاز تعدیت الحکم الى المساوی. بله، اگر ما بدونیم که مساوی هست اصل و فرع من کل وجه، یعنی هیچ فرقی بینشون نیست. اگه اینو بفهمیم، بله حکم رو میتونیم از اصل به فرع در واقع تعدی بدهیم. و این علم الامتیاز، اما اگه بدانیم که نه فرق وجود داره، امتیاز یعنی فرق، او جوزه یا احتمال بدهیم تجویز بکنیم که فرقی وجود دارد، لم تجوز، اینجا دیگه جایز نیست. خب و اما مثال هایی که حالا من این نمونه هایی منظرتون عرض بکنم، بد نیست که ملاحظه کنید. در کلام مرحوم صاحب شرایع اولین مثالی که آوردیم بود، سئل النبی صلی الله علیه و آله عن بیع الرطب بالتمر مثلا به مثل، یک کیلو رطب با یک کیلو تمر، توجه فرمودید، معامله کنه، یک کیلو تمر بده و یک کیلو رطب مثلا بخره یا برعکس. فقال صلی الله علیه و سلم اینقص اذا جفه، اگر رطب خشک بشه آیا وزنش کم می شود؟ فقیل نعم. حالا نه اینکه پیغمبر نمی دانسته ها، یعنی پیغمبر به خودش نمی دانسته که رطب وقتی که خشک بشه، خب در مقام تعلیمه، در مقام تعلیم اختزا میکنه که معلم چیزی رو هم بیگاهی خودش می دونه، از طرف سوال میکنه، اقرار می گیره، بعد حکم رو صادر میکنه. فرمود فقال لا اذن، اگر اینطوره که وقتی وزنش کم می شود نه جایز نیست. فقد علل التحریم به نقصانی، این که پیغمبر فرمود حرام است یعنی جایز نیست، این معامل ربوی است، فرمود که این چون کم میشه عند الجفاف رطب. و شاهد الحاله، حالا عنایت کنید، شاهد الحال یعنی اعتبار عقلایی، شاهد الحال یعنی اعتبار عقلایی، اگه به عقلا اینا ارجاع بدهیم، یقتضی انه لا اعتبار به ما ادات الکل اله، شاهد حال میگوید که چیز دیگری غیر از اون علت، علت چه شد؟ کم شدن وزن وقتی که خوف به خوش کرد، یعنی رطب وقتی که خشک شد وزنش کم میشه، غیر از این در این حرمت این معامله دخالتی نداره. من اوصاف الاصل، خب اصل از اوصافش این است که بالاخره رطب دیگه. حالا یک کسی بگه نه این خصوصیت رطب اینجوره که با تمر نمیشود معامله کرد چون کم میشه، اگر چنانچه جنس دیگری باشه، مثلا فرض کن گندم مثلا باشه، کشمش باشه، اون مانعی نداره. فکعنهو نس، گویی که اینجا اصلا در نس ما اینجور آمده، الا ان کل ما نقص بعد الجفاف، نقص بعد الجفاف هر چیزی که کم بشه، من الربویات، حالا هر موضوع دیگری باشه. خب دقت کنید اینجا یه لحظه عنایت کنید، اینجا الان بر اساس این روایت مرحوم صاحب شرایع میفرمان ما الغای خصوصیت میکنیم. از چه الغای خصوصیت میکنیم؟ از رطب، از بیع رطب به تمر که در متن سوال آمده ما الغای خصوصیت میکنیم. خب چجور الغای خصوصیت میکنیم؟ استفاده میکنیم از این که پیغمبر فرمود که آیا کم میشه وزنش یا نه، اینقص عند الجفاف، گفت بله، میفهمیم که اون کم شدن در ربویات که جنس به جنسه، مثل به مثله، این کم شدن باعث حرمت میشه، درسته؟ خب حالا یک سوال دیگر اینجا هست، سوال چیه؟ آقا فلسفه این که شارع مقدس آمده است ربای در معامله را حرام کرده چیست؟ ملاک چیست؟ الان مگه ما تنقیح منات نکردیم؟ این میخوام مثال عرض کنم که تنقیح منات دو تا کاربرد داره. الان ما تنقیح منات کردیم دیگه، خود این تنقیح المنات است. یعنی چی منات در اینجا؟ یعنی عین موضوع، ما موضوع را فهمیدیم که موضوع بیع الرطب به تمر نیست، موضوع بیع و مثلن به مثلن فر ربویات است که اگر کم بشود چی میشه؟ معامله حرام. این موضوعه، کشمش هم باشه همینطوریه. خب پس موضوع را فهمیدیم، حالا یه سوال دیگری باقی مونده، اون سوال چی چیه؟ آقا فلسفه و منات و ملاک این که شارع این را تحریم کرده چی چیه؟ چه مفسده این مگه در کاره؟ چه مصلحتی باعث شده شارع این را حرام بکنه؟ اون میشه ملاک بنای کاربرد دوم. دقت میفرمایید؟ پس ملاک به کاربرد اول ایل موضوع، ایل موضوع این با الغای خصوصیت همراهه. چه بگیم خصوصیت نداره، چه ما بگوییم منات را کشف کردیم. اما حالا ما اینجا الغای خصوصیت کردیم، منات را هم به معنی الموضوع به دست آورده ایم، اما از صاحب شرایع مثلا یا از فقیه بپرسیم آه فلسفه چی هست؟ بگه نمیدونم. مانعی نداره، به فقاهتش لطمه نمیخوره، به این استنباطش. بله؟ یعنی کار فقاهتیش هیچ بنبستی پیدا نمیکنه. میگه آه من نمیدونم فلسفه هرچی مخواهشه، من از این عبارت میفهمم مراد پیغمبر از این حکمی که بیان کرده است اختصاص ندارد به این قضیه رتبته، من اینو میفهمم، اما فلسفه چی هرچی مخواه باشه. بله ممکنم اصلا بگه میدانم. امام چه فرمود؟ رضوان الله علیه یادتون هست که فرمود آجان از آیات و از خود روایات اون فلسفه را میفهمیم چی چیه. لا تظلمونه ولا تظلمون ولکم رؤوس اموالکم در آیه ربا، لا تظلمون ولا تظلمون. ببینید اون حالا یه قدم جلوتر رفتنه. اون البته اون ربای در قرض بود، حالا اینجا بحث ربای معاملیه، اینجا معاوضیه. اونجا مقصود این که اون میگن من فلسفهش میفهمم از خود آیات. یا در روایات فرمود که این جریان در واقع بیع و شرا و کسب و تجارت فلج میشه، اون ربای در قرض ها که پول بده و در ازای پول بیشتر رب بگیره، سود بگیره، این تجارت را فلج میکنه دیگه. این به جای اینکه برد پولش را سرمایه گذاری کنه تجارت بکنه، ربا میده، ربا میگیره. خب میشه فلسفه اونجا. ببین بس ما این دقت کنید، این نکته ایست که یلیق به دقت، یعنی باید دقت کرد. چون عرض کردم بعضی از اهل دقت با اینکه اهل دقتن اهل فضلن، اما آمدن فرمودن که تنقیح المنات یا تخریج المنات همان الغای خصوصیت است و تنقیح المنات منشأ الغای خصوصیت است. یعنی اول فقیه تنقیح منات میکنه، بعد میگه خصوصیت ندارد. اینجا عرض حقیری که در این فرمایشات علما تأمل کردم این است که نه، منات دو تا کاربرد داره. بله یک در یک کاربرد تنقیح المنات الغای خصوصیت یه چیزه، اونجایی که منات به معنی الموضوع است، مثل این مثالی که عرض کردم. حالا مثالهای دیگری هم میگم، بازم ببینید این در کلام مرحوم صاحب شرایع بود، اما در کلام مرحوم صاحب جواهر که چندین مثال هست، حالا اگر حوصله داشته باشید بعضی از این مثالها رو خدمتتون بخوانم ببینید چطوریه. یک، الخمس یجب بعد اخراج المعونه التي يفتقر اليها اخراج الكنز والمعدنه والقوس ونحوها من آلات وحفر وسبك يا سبكن وغيره. خب خمس کی متعلق به مال میشه؟ بعد از اینکه آدم هر چی هزینه کرده هزینه ها را حساب کنه، اگر چیزی مان اون وقت اون بهش خمس تعلق میگیره. بلا خلاف اجده، خلافی میفرماید در این مطلب من نیافتم. بعد میگوید که بعضی هم گفتن که این بله همیشه که اجماعی است. حالا دقت کنید این محل بحث ما نیست. مضافن، حالا اولا اجماعی این یک، مضافن الی اشعار قوله علیه السلام فی مکاتبت یزید از سابقه. حالا مکاتبه ای هست که در این مکاتبه را در وسائل و شیعه مرحوم صاحب وسائل، اگه میخواید بنویسید مکاتبه بعد رجوع کنید، جلد 6 صفحه 350 مکاتبه ای که ایشون اشاره میکنه ها، الوسائل جلد 6 صفحه 350 است، حدیث باب 8 حدیث 7. خب حالا چیه در این مکاتبه؟ و حرس بعد الغرام، امام فرمود کشت و زرع بهش خمس تعلق میگیره، بعد الغرام یعنی بعد از اینکه اون غرامت ها و هزینه ها را که به عهده‌اش هست اونا را داد. این اشعار داره، این هم محل بحث ما نیستا، بعد حوصله کنید دیگه، چاره ای نیست. جواهربار خود حوصله کنید. بله، و خبر علی ابن محمد ابن شجاع النیسابوری، روایت محمد ابن علی ابن محمد شجاع النیسابوری، المتقدم آنفن، اون چیه اون خبر؟ المشتمل علی السؤال، یه نفر سؤال میکنه از امام، عن الزیعه، الزیعه، ما معنی الزیعه؟ الزیعه، ما معنی الزیعه؟ زمین، زمینی که روش کشت و زر میکنن. و ما حصل منها، خب زمینی رو کشت و زر کرده، حصل منها من الاکرار، محصول زیادی به دست آورده. التي صرف منها 30 کرن على عمارت الضیعه، اکراری یعنی محصول زیاد به دست، فرض کنید مثلا 1000 من، اون وقت 30ش را خرج خود زمین کرد که آباد بکنه زمین رو، بالاخره اصلاح بکنه. خب بذالک، صاحب جواهر میفهمد اینا اشعار دارد، بذالک به چی که خمس بعد المعونه است. موضوع حکم ما چی؟ موضوع مسئله ما چی چیه؟ الخمس و بعد المعونه. روایت درباره چی؟ از زیعه. نگاه کنید، بعد القاء الخصوصیه و عدم القول بالفضل، این میشه القاء خصوصیت. خصوصیت از چه چیز؟ از زیعه. آز زمین سوال کرده، شاید اگر یک تجارت دیگری باشه زمین نباشه، میگه نه این خصوصیت نداره، این میشه الغای خصوصیت. دقت میفرمایید؟ و عدم القول بله، این یک معنای الغای خصوصیته. حالا این را عرف میفهمه، به نظرم اینجاها از اونجاهایی است که فقیه نیازم نداره خیلی زور بزنه، یعنی به عقل فقاهتیش. نگاه کنید، اینا ریزکاریایی است که باید دقت کنیم. گاهی فقیه وقتی میخواد الغای خصوصیت کند یا تنقیح منات کند، یرجع الى فکرته و عقلیته و دقته الفقهیه الحاصله من التجارب الفقهیه فی مثلا ازمنت کثیره. خیلی عربی قلوم بس فلومه نشد. بله؟ گاه اینجوره ها. شیخ انصاری صاحب جواهر، صاحب عروه هست، کار کشته است، مجربه. این تجربه فکر او را باز کرده، یعنی یک فهم فقاهتی به او میده. این با یه بچه نوپایی که تازه وارد فقاهت میشه خیلی فرق میکنه، زمین تا آسمان فرق میکنه. گاهی وقتا اینجوری هستا، الغای خصوصیت که میکند اون فقیه با اون شم فقاهتیش، گاهی اینجوره. این جاییست که زور باید بزنه. اما یه وقت نه، همینطور هم میگه بگیم عرف، بریم در گذر خان، به یک طرف مقام میگه قبول نداری، بریم گذر خان، نیاز ندارد ما ابواب رو ببینیم. ها، یه وقت اگه ازش سوال کنیم از کجا اینو میگی، میگه برادر 20 سال دیگه مثل من زحمت بکش، من اینا رو خلاصه چنین کردم، چنان کردم، دیدم، میفهمم این را. این یک نوع فقه چیز است به اصطلاح تنقیح مناطق، الغای خصوصیت هست. اینا دقت کنید، یه وقت نه میگه بریم عرف، همین این ممکنه از همین دم دستی ها باشه، همین دم دستی هاست، گذر خان بریم به ما جواب میدن، میگه آزعیه چه خصوصیت داره، هر چیز دیگری هم باشه اگر خرجش کرده، بله مثلا گاو و گوسفند بوده، مخارجی داشته، فرض فرمایید که مال تجارتی بوده، پارچه‌ای بوده، خب هر چی باشه چه فرق میکنه، زمین مگه چه خصوصیت داره؟ این از این بابه. حالا وقت گذشت، پس بنابراین این مد نظر شریفتون باشه، ان شاء الله با حوصله این مثال ها رو بخونیم، این ریزکاری ها رو بتوانیم ازش در بیاریم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.